سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و عجل فرجهم کی می شود، بیای و نیلوفر آوری، گلهای رنگ رنگ به هر دفتر آوری، باران شوی، بهار شوی، قنچه قنچه گل لبوا کنی، گلاب خوش غم سر آوری. سلام میکنم به همه دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون. خیلی خوشحالیم که امروز هم همراه شما هستیم و در کنار شما. انشالله که دل و جانتون بهاری باشه و باغ ایمانتون آباد، و انشالله این لحظات و دقایقی که در کنار شما هستیم لحظات و دقایق مفیدی باشه. در محضر حاجی عاملی عزیزمون سلام علیکم، خیلی خوش آمدید حاجی عاملی.
علیکم السلام و رحمت الله، انشالله که موفق باشید.
سلامت باشید.
محضر ملت بزرگمون، هموطنان عزیز، بینندگان مکرم، احترام دارم، سلام دارم، عرض ادب دارم و آرزو میکنم که خدای متعال با عنایات خاصه خودش از ملت ما پذیرایی بفرماید، ما رو با قرآنش محرم بکنه، با اهل بیت محرم بکنه، با خود ذات احدیت انشاءالله ما رو محرم بکنه و حضور ما رو از این نشأه بیشتر بفرماید
انشاءالله.
من قبل از اینکه به بحث واردش هم، چون که سه شنبه سه تیر اول ذی‌قعده است، من این فرصت رو مغتنم میدونم، از عزیزان میخوام که از چله ذی‌قعده محروم نشن. چله ذی‌قعده تنها چله است که خدا از اون خبر داده است در قرآن، و وعدنا موسی 30 لیله، و معلوم است که چله که خدا از اون خبر بده چقدر تأثیر داره. و این چله رو خود خدا به حضرت موسی پیشنهاد کرد، اونش جالب است.
بله.
میگه و وعدنا، ما موعده کردیم، و دهه آخرش هم خدا اونقدر مهم میدونه که قسم خورده به اون والفجر و لیال عشر، و اونایی که میخوان از این موعده سهمی داشته باشن این چله رو از دست ندن. هم عددش تأثیر داره، هم زمانش تأثیر داره،
از اول ماه ذی‌قعده تا دهم ذی‌الحجه
تا عید قربان.
بله.
این زمان معلوم میشه که قابلیت خاصی داشته برای چله گرفتن که خدا مطرح کرده است. اون وقت توجه کنن که حضرت موسی چه لذتی داشته که از خورد و خوراک افتاد و با عجله رفت. خدا هم گفت چرا زودتر اومدی؟ فما عجله که یا موسی، گفت و عجل تو الی کرب بلترزا. انشاءالله که ما از این چله آثار و برکات خوبی بگیریم. علامه طباطبایی برای پهلوانی به ما میفرمودن که علامه طباطبایی در دستورالعمل ذی‌قعده به سه مطلب متعرض میشدن. اول غسل توبه، نماز توبه که در یک شنبه اول ذی‌قعده این در مفاتیح اومده است، و بسیار عزیزان اساتید روش تاکید کردن این از دست ندن، عرفا تاکید دارن. دومش چله گرفتن بود که خدمت شما عرض کردم. اگر میخوان چله بگیرن یه ذکری، یه عبادتی، مثلا روزانه هزار بار یا رقیب، یا هزار بار بگن یا حی یا قیوم، یا هزار بار استغفار بکنن،
هر ذکری.
بله، اون ذکری که تأثیر روحانی داره برای شخص، اون ذکری که تأثیر روحانی داره، تأثیر خوبی داره، اون انتخاب بکنه. و مطلب سومی بود که علامه می‌فرمودند دقت بکند که خرابی سلوکش از کجاست، اون خرابی رو تلاش بکنه که جبران بکنه، اهتمام داشته باشه که اون از بین بره. انشالله که ما سهم خوبی از این چله داشته باشیم.
انشالله مثل برق و باد هم میگذره. یادتونه نماز یک شنبه های ماه ذی‌قعده؟ حالا دیگه ماه ذی‌قعده هم از راه رسید و انشالله حالا یادآوری میکنیم و همدیگر هم دعا بکنیم توی این سلوک معنوی و عبادات و طاعاتی که در این ماه داریم. خیلی خوب، امروز هم ادعیه بله. نورانی ائمه رو خواهیم شنید.
بله، بحث ما در دعا بود که یک ارتباط ضروری است. از هر عاقلی بپرسید که ارتباط با کسی که ذاتی که مسبب الاسباب است در این عالم چجوری است، حتما میگه جزء واجبات است. نمیشه رابطه رو با مسبب الاسباب، با اونی که قیومیت نسبت به تمام اشیا داره و عالم که به دستور خدا شعور مدیریتی داره رابطه رو قطع کرد. یعنی دعا باید در زندگی انسان باشه. خدای متعال هم یکی از کارهای بزرگی که در قرآن کرده است مدام تذکر میدهد که در زندگی شما استقلال تأثیری اسباب ظاهری نداره. غیر از اسباب ظاهری چیزهای دیگه هم در زندگی شما تأثیر داره. یعنی هر کاری بکنید اون کار اقتضا در متن این عالم داره. این را اگر کسی نفهمد، رعایت نکند، نمیتونه در این عالم زندگی بکنه. بعدی عکس العمل بد داره، خوبی عکس العمل خوب داره. ولیخش الذین لو ترکوا ذریة ضعافا خافوا علیهم. خدا میگه کسانی که بچه های کوچیک دارن بترسن از اینکه برن به ایتام ظلم بکنن. یعنی اگه ظلم کردی بچه هات هم در این دیگه آیه قرآن است،
اینا مظلوم واقع میشن، بهشون ظلم میشن،
اونا هم در معرض ظلم قرار میگیرن. و بارها مثال زده کسانی که اسباب ظاهریشون خیلی خیلی فراهم بود اما شکست بردن، دیگه بالاتر از فرعون و دیوان هم چپچپهی که داشت وقتی بین دو دیوار از آب در قرار گرفت گفت آمنت تو به خدایی که موسی و بنی اسرائیل اون ایمان دارن. خداوند فرمود الان وقت اسید، یعنی اونجا فهمید که اسباب ظاهری صرفا کارکن نیست،
یه چیزای دیگه هم هست
داره. اصلا قصه های قرآنی ما ناظر به همین مسئله توحیده. مثلا سوره قلم میخونید که یه بستان خیلی خوبی داشتن چند برادر، اون سال اونقدر بار خوبی داده بود باغ، اون وقت یواشکی رفتن به باغ که مبادا فقرا بفهمن، اون وقت بیان از ما سهم بخوان، فقرا را محروم کردن، دیدن اصلا از باغ خبری نبوده است. اونجا یه جمله دارن میگن قالو یا ویلنا انا کنا طاغین. این یا ویلنا خیلی ارزشمنده، یعنی پس پشت پرده این حوادث ظاهری هم یه اراده ای هست که در این دنیا مدیریت میکنه. خیلی کسانی که طغیان کردن یه عکس العملی از این دنیا مناسب با طغیانشون بهشون برگشته است. این قصه ها داره خیلی طولانی. من یک کتاب بسیار ارزشمندی از منیت المرید فی آداب المفید و المستفید مال شهید ثانیست، برای آداب تعلیم و تعلم نوشته است، بسیار ارزشمند، بسیار ارزشمند. آقا رسول الله فرمودند که ان الملائکه لتضع اجنحتها لطالب العلم. خدای متعال ملائکه به دستور خدا بالهای خودشون رو مفروش میکنن برای طالب علم. یعنی علم اینقدر ارزش داره در اسلام به معنای عام که برید دنبال علم. یعنی امت امت جاهل نباشه، امتی نباشه که از امتهای دیگر در کسب علم عقب ماندگی داشته باشه. عرضم خدمت شما، بحث ما اولا درباره ادعیه معصومین است. مطالبی رو که باید گفته بشه اونا مطلب ها رو اولا گفتن، ادبیات به ما گفتن و درباره دعا زمان استجابت دعا رو هم گفتند. ان الاوقات القبول اسرار ان الله عز وجل لا يدركه الا بالمحصور. این رو سید ابن طاووس میگه، میگه زمان استجابت دعا یه چیزی سری، فقط باید از محصور یعنی از روایات فهمید که چه زمانهایی خاص است برای استجابت دعا. مثل اینکه مظلوم دستش بگیره باران، مثل مجلس عقد، مثل اومدن باران. و منم یکیش اضافه کنم، زمانی که خدا با بندش حرف میزنه.
کی اون وقت؟
وقت افطار، وقتی که میخوان که افطار رو شروع کنن، خدا با بنده شرح میزنه، میگه ما اطیب روحک و ریحک. هر لحظه که خدا با بندهش صحبت بکنه، اون محل استجابت دعاست. همینطوری هول هولکی بچسبیم به سفره نباید اینطوری باشه. قبل از افطار مفصل دعا بکنیم،
اون لحظه رو باید قطع.
بله بله. حالا این هم مطلبی است که انشالله در یه فرصت دیگری ما بحث میکنیم. این عدیه که از حضرات معصومین به ما رسیده است، اینها همه گنجینه است، اینها همه میراث فرهنگی است. میراث فرهنگی، آثار فرهنگی که ما داریم سر جای خودش، اما اصل میراث فرهنگی ما عبارت است از لا اله الا الله، توحید، عبارت است از قرآن، عبارت است از اون سخنان حکمت آمیزی که از گذشته به ما رسیده،
میراث معنوی ما،
اشعار معنوی که به ما رسیده، میراث فرهنگی ما اینا هستن. و کان تحت هما کنزون، قرآن رو بخونید که دیوار وقتی خراب میشد، حضرت خضر به موسی گفت بیاین دیوار رو درست کنیم. گفت بابا اینا یه لواش به ما ندادن، شما میخواید دیوار رو درست کنی. بعدن رو توضیح داد که زیر این دیوار گنجی بود، خواستم که به ایتام برسه اون گنج، دیوار درست کنم. در روایت است که طلا و نقره نبوده است، یه لوحی بوده، کلماتی که حکمت بوده در اونجا نوشته شده بوده. گاهی ما در این جهت بعضی اشتباهاتی میکنیم، یعنی حفاظت اصلی ما باید از این تراثی باشه، تراث 1400 ساله. ما یه ملت بی سابقه بی گذشته نیستیم، سر سفره 1400 ساله نشستیم
و خونه دلها خورده شده تا اینا به ما برسه.
بله بله. حضرت آقا این دعاها از دست از زبان کسانی صادر شده که اتامین فی محبت الله هستند. من اونقدر تعجب میکنم به این کلمه، اصلا تعجب من تمام نمیشه.
کدوم کلمه؟
اتامین فی محبت الله. این اتامین فی محبت الله در زیارت جامع کبیر است. اصلا شما تصور کنید کسی در محبت خدا تمام بشه،
تمام بشه،
تمام بشه. حیرانم، حیران. اتامین فی محبت الله. میدونید کیش محبت تمام میشه، طب به نقطه تمامیت میرسه؟ وقتی که تجلی و جمال به اوج برسه. اگه اون تجلی به اوج برسه، میشه کسی طاقت داشته باشه؟
نه.
یه جمال ظاهری یوسف داشت که اندر جمال یوسف گر دست ها بریدند، دستی به جان ما بر بنگر چه ها بریدند. از این معلوم میشه که خدای متعال یک قابلیت خاصی به انبیا داده، به ائمه داده که ظرفیت داشته باشن تا رسالت رو، دین رو ابلاغ بکنن، تبلیغ بکنن. والا اگر اونها هم هلاک می‌شدند، از بین می‌رفتند با این تجلیات، اون وقت کسی میتونست اینها رو برسونه؟ وقتی که ما یعنی عشق، وقتی عشق واقعی باشه، معلوم می‌شود که میزان خلوص بالا رفته است. هر چقدر خلوص بره بالا، ناخالصی ها رو میسوزونه. اصلا حب الله نار، امام صادق
آتیشه،
آتش میسوزونه. درجه خلوص که بره بالا، این بدن نمیتونه بکشه، اون کالبد مادی نمیتونه بکشه. وقتی میگیم اتامین فی محبت الله، یعنی رؤیت جمال به اوج رسیده، خیلی وحشتناک است. یه جمله بگم شما لذت ببرید، حضرت موسی که غش کرد، خدا تجلی نکرد، ربوبیت خدا تجلی کرد. فلما تجلی ربه، ربوبیتش بود، نه ذات خدا. که نمیشه، اون وقت موسی طاقتشو نداشت. چطور میشه که بشه اینا تام میدفن محبت الله؟ من اینه میخوام بگم که اینا زبان پیدا کردن. وقتی تمامت پیدا بشه در رویت جمال، زبان با بلبل از عشق گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه در منقارش. به خدا شاهده، والله بالله، هیچ کس نمیتونه با علم مدرسه، با علم ساده، اون مراجعات 15 گانه امام سجاد رو انشا بکنه. یه چیز دیگه است. یعنی هست هر کس تابلو سر راه میخواد بسم الله، لاحزین است هر که دارد عزم راه. بنابراین ما الان اینجا نشستیم، دعاهایی رو میخوان بخونیم که از مصدر تمامیت حب، از مصدر تمامیت عشق، تمامیت جمال صادر شده است. حرف مشتزن مشتزن نیست.
یعنی دعاهای صحیفه مناجات خمسه عشر عدیه حضرت معصومی سند تامین فی محبت الله است.
بله بله تمام سخنانشون همینطور است، ولی اونجا
دیگه
خلوت خانه است.
بله.
خلوت خانه است. و وقتی که اینها در عشق تمام شدن، ناخالصی ها سوخت، هرچی از اینها هست از خودشون هم جمال هست، یعنی جمال دیده میشه، غیر جمال نمیبینید شما. انزو کرال خیر کنتم اصلهم و فرعهم و معدنهم و مواهو و منتها، دیگه هیچی نمون،
کار تموم کرد.
انزو کرال خیر، اگه زیبایی ذکر میشه، حضرت ما اصل زیبایی ها هستیم، ما اصل خیر هستیم، ما ریشه تمام خیرات هستیم. انزو کرال خیر رو جای زیبایی ذکر بشه، کنتم شما هستید اصلهم و فرعهم و معدنه و معواه و منتها. ما برای اینکه سنخیت با این مظاهر جمال پیدا بکنیم، باید با سیره اینها آشنا بشیم، با شخصیت اینها آشنا بشیم. در هر خونه باید یک کتابی راجع به سیره اینها باشه. یه جوونی وقتی بخونه ببیند ای مدرسه ندیده است، اینها چه قوقاییست، چه خبر از اونجا، مرادلیست که آن را انتهاست نقایت، نهایت همه دلها به پیش اوست بدایت، علوم اوز طریق تجلی است و تدلی، نه از طریق فکر است و ذکر و روایت. دیگه اینا اسمشون گذاشتن حجت.
بله.
حجج الله، چون خدا با اینا احتجاج میکنه، روز قیامت خدا با همه اینا احتجاج میکنه. امام حسن عسکری فرمود ما حجت هستیم بر مردم، مادرمون زهرا هم حجت است بر ما. بدونید معنیش چیه؟ شما به دو نفر یه پولی میدید، میگید برید تجارت کنید، یکی میره خراب میکنه، یکی با سود فراوان برمیگرده.
بله.
اونی که سود کرده حجت است بر این آقا، هر چه بگه میگید پس این چرا سود کرد. امام حسن عسکری میخوان بفرمایند اگر ما مقامی از مقامات رو نرسیم، خدا میگه پس چرا مادرتون زهرا رسید.
به به به
بعضی هم میگن این حدیث در شأن حضرت زهرا رتبه اول رو داره، و کسانی که زندگی حضرت زهرا رو خوندن میدونه
اتمام حجت کرده خدا با هم.
حالا این دعاها دست ماست، چقدر قدر بدونیم. علامه امینی حالت اعتذارش گفت صحیفه رو بیارید، مناجات ششم و دهم اگه اشتباه نکنم، دو تا مناجات رو تعیین کرد، گفت من میخوام با مناجات امام سجاد چشمم رو ببندم از دنیا برم.
علامه امینی،
علامه امینی مشهور زندگیشون، یعنی چقدر خوب رسیده به حق این دعاها، ثروت است. مضامین این دعاها حضرت ها سه گونه است. یکی رابطه ناظر است به رابطه ما با خدا که ما اون وقت وارد میشه. دوم مربوط است به روابط اجتماعی و اصلاح روابط اجتماعی این دعاها، مثلا ورزقنی مواسات من قدرت علیه من رزقک، خدایا به من اون ارزه رو بده، اون قدرت رو بده، اون بصیرت بده، اون معرفت بده که من در غم و غصه مردم شریک باشم و مردم هم در شادی من شریک باشن. مواسات میدونید معنیش چیه؟ مواسات از اصوه است، اصوه یعنی الگو، یعنی من اونو نگاه بکنم، الان اون اینو نداره، چرا من داشته باشم اون نداشته باشه؟ مواسات یعنی مواسات، یعنی که در مواسات اهل بیت در کربلا مواسات کردن با امام حسین. چرا؟ چون روز عاشورا بعد از ظهر عمر سعد راه باز کرد، گفت اسرا اگه دو جا رفتن، شب هم همینطور، شب 11 اگه دو جا رفتن مانع نشید، یکی فرات بود، یکی هم گودال قتلگاه، یه نفر نرفت طرف آب، با حسین مواسات کردن، حسین را اسوه قرار دادن، گفتن حسین لبهایش زخمی بود، تشنه بود، ما هم تشنه میمونیم، هر کس خواست بره اونجا فذکر عطش الحسین. چقدر تعبیر است مرزوغنی مواسات. اینا به ما درس های بزرگی است که اصلا جمال یک جامعه همین است. اگر از شما خواستن تفاضل داشته باشید بین جوامع بشری، تفاضل یعنی بگید این برتره اون برتره، این ملت برتره یا اون ملت برتره، این استان برتره یا اون استان برتره، این شهر برتره یا اون شهر برتره، 100% باید شما دست بذارید روی مؤسسات خیریه، دست بذارید روی خیرین. الان در مسئله کرونا شاهکار کردن ملت ما، مقام اعظم رهبری فرمودن خوش درخشیدند، چقدر خیرین اومدن سفره رو وای کردن. آقا رسول فرمود بهترین سفره سفره است که علا صففه، دست های بیشتری بر اون سفره، یک که خاری هنر نیست. علالله عرض میکنم پستی بلندی بدن که دست تو نیست، اینو آشکار بکنین هنر نیست. تو خیابون خودت رو در چشم دیگران جستجو بکنی، این پستی بلندی بدن که خلقت به تو داده است، اگه میخوای تفاخر بکنی اونو که خودت کسب کردی، بر اون فخر بکن که من این فضیلت رو دارم، این که فضیلت نیست. هارون الرشید بسیار خوشگل بود، تاریخ ببینید،
اینا که فضیلت نیست، بله. ارزش نیست.
بله بله، عرضم خدمت شما مواسات دعا به ما اصول بودن رو یاد بده،
یه جاهای یکی بشی، همدل بشی.
بله، خدا از این خوشیش میاد. آقا خدا میگه، تعبیرم خیلی بده ببخشید، خدا میگه ای بس بر من، بندم دستش باز باشه، من دستم باز نباشه، ای بس بر خدا. یعنی خدا میگه بر من ای بس. یه نفر از بنی اسرائیل یه صندوق قرض رسانه باز کرده بود، گفته بود به مردم قرض بدید، اگه کسی نتونست پرداخت بکنه بگید برو، این از دنیا رفت. خلاصه ملائکه قلاز و شداد اومدن، ملائکه رحمت اومدن، وزن کردن، دیدن اوضاعش خرابه. خدا گفت رهایش کنید. کسی که بیچاره بود، مستعصل بود، این میگفت برو رهایت کرده،
حالا هم برو رهات کرد،
ای بست اون رها بکنه، من رها نکنه. چقدر خدای زیبایی داریم، خوبی داریم. اون وقت امیرالمومنین یه جمله گفته، کمر شکن. به نوف گفت که اگه میخوای شیعه منه بفهمه که شیعه من چجوریست، صوب فصوب درهمون فدرهم و الا فلا، من که به خدا پناه میبرم، به خاطر این حرف منو مؤاخذه بکنه، به خدا پناه میبرم. ما نمیتونیم.
یعنی چی
حضرت فرمود شیعه من کسیست که صوب فصوب، اون یه لباس داره، تو هم یه لباس داشته باش، یه درهم تو داری، اونم یه درهم داشته باشه، و الا فلا. خیلی سنگینه. یه کسی دزدی کرده بود، میگفت شیعه امام حسن عسکری هم اومد آوردن مسئله حضرت، در زدن شب چورته ها، گفتن این میگه شیعه شما هستید، حضرت گفت دروغ میگه. وقت اینو بردن شلاق میزدن، این آمیانجی مرحوم به ما میگفتن شلاق تسته میکرد، آوردن مسئله حضرت، گفتن آقا شما گفتی ایشون شیعه شما نیست، میزنیم شلاق ولی اصلا تأثیر نداره. گفت آره شیعه من نیست، این دوستار منه، منو دوست داره. شیعه تو که علا منابره من نور، شیعه اسم نیست، وصف است.
خیلی مقام
شیعه داره. شکل نیست، محتواست. بله، برای همین خواستم که اثر شلاق برداشته بشه. همان اینه که میگه شعور مدیریتی عالم، صوبون فصوب درهمون فدرهم، خیلی سخت شد قضیه. اون وقت نوع سوم هم مربوط هست به گرفتاری های مادی که ما داریم. از خدا میخواد که گرفتاری های مادی برطرف بشه. مثلا وقت نزلبی ما قد تکعدنی سقلو، خدایا یه بلایی، یه گرفتاری پیدا کردن، کمر من شکسته است، از دست من بگیر. حالا ما اون قسمت اول رو وارد میشیم که رابطه بین خدا و انسان هاست. در اون قسمت هم یه موضوع رو من انتخاب کردم،
بله،
یه موضوع بدیع. انشاءالله یه زمانی این اکاش تدوین بشه، دست همه باشن
انشاءالله،
اینجوری با خدا صحبت بکنن. مال من نیست، مال معصومینه. آقا امیرالمومنین دعای کمل، کمل برای خودش دعا داشت، گرفت گذاشت کنار، گفت بیا من انشاء بکنم، با این خوب با خدا صحبت کن. معلوم میشه که نوع صحبت با خدا تأثیر داره در استجابت. حالا ما انتخاب کردیم نیازهای روحی سالک در سیر سلوک، یعنی در تگ منازل برای سالک حالاتی پیدا میشه، نیازهایی پیدا میشه خیلی مختلف، در اونها احتیاج داره یه متن دستش باشه که با اونها با خدا صحبت رو کنه، یه متن خوب. این دعاهایی که حضرات معصومین دارن بسیار از اینها انعکاسه اون نیازهای روحی کسیست که میخواد مهذب بشه، سلوک داشته باشه، به بساط انس خدا برسه.
انعکاس در قالب لفظ،
بله یه تعبیر، یعنی انعکاس در قالب اون دعاها.
بله.
این بخش بسیار بسیار مهم است. کسی که گفته نیزاه بون الاربی سیهدین، اما با این دعاها شروع میکنم صحبت رو. این حالات اونقدر متفاوته، اونقدر متعدده. اون وقت از در دوست تا به خانه دل، عاشقان را هزار و یک منزل. اصلا بعضی ها میگن که خواجه عبدالله انصاری صد میدان نوشته، منازل سائر نوشته، نمونه است. منازلی که سالک باید تر بکنه عدد نداره، در حالات مختلفی که پیدا میکنه هر کدام منزل است. از این حالت به اون حالت که وارد میشه در حال رشده، این جامعیتی است که باعث میشه سالک رفته رفته زبان پیدا بکند، حال پیدا بکند. این منازلی که در هر منزلی وارد میشه، این منازل حالاتی داره که زیاد زبانی میخواد، یه ادبیاتی میخواد که با خدا صحبت بکنه. لزوما این منازل، هم بعضیا میگن منزله مثلا خار و خار است و چی بوده اینجور چیزا، این حال اینطور نبوده است. یعنی هر منزلی ابتهاجی داره، لذتی داره، خدای متعال به لذت خلق کرده است. یه شاعر میگه ره عشق را دویدم همه روی خار و خاره، به خدا هزار منزل به امید یک نظاره. گفته است حالا عقبات نفس خواسته بگه مشکله، ولی این مسیر همه بهش ابتهاج است. حالا ما این منزله که میخوام شروع بکنیم، این حالات روحی رو، اینه بخدم، این تعدد حالات یک جمع بگم باز. سلوک اگه بر اساس عشق باشه، عشق آتشه، آتش که اومد اوضاع رو به هم میریزه. زبان هست، زبان هست، حالات هست، حالات هست. یه جمله صناعی داره، من اینو هدیه میکنم به عزیزان، اونقدر از این شعر خوشم میاد. میگد کوهیست غم عشق، کوهیست غم عشق تو، موییست تن من. کوهیست
غم عشق تو، تن من،
موییست تن من. هرگز نتوان کوه به یک موی کشیدن. اینجاست که ناله ها شروع میشه، حالات شروع میشه. و
یعنی من چطوری میتونم این غم رو تحمل بکنم؟
آره، بکشم از غم که صحبت کرده، منم از غم دعاشو بخونم. گاهی به خدا اینجوری بگید ولا تهلکنی غم من، دعاهای ماه رمضان است، ولا تهلکنی غم من حتی تستجیب لی و تعرفن الاجابت فی دعایی. خدایا من از نگذار از غم هلاک بشم بمیرم. غم از اون غمهایی نیست که بدن رو متلاشی میکنه. خواجه نصیرالدین طوسی میگه گریه برای دنیا انسان رو از بین میبره، گریه برای مقامات اخروی نورانیت میاره. ولا تهلکنی غم من حتی تستجیب لی، اگه به من لبیک نگی من از غصه میمیرم. همونی که در شعر گفتم و تعرفن الاجابت فی دعایی. این دعاهایی که من میخونم حضرت آقا، این دعاها از مفاتیح است، از صحیفه سجادی است. عزیزان یک کلمه شه به اینترنت بدن پیدا میکنن، از کتاب دعا بهار الانوار است. اون وقت الحمدلله عزیزان ما در سمت خدا پیاده هم میکنن.
بله،
از اونجا میتونن دعا را بردارن.
خیلی خوب.
ما اولین چیزی که شروع میکنیم، گاهی سالک دلش تنگ میشه، یه احتیاج داره یه دعای دلتنگ.
خب
من دعای دلتنگی رو میخونم برای شما. به 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 الهی زاغ صدری
دلم تنگه،
الهی زاغ صدری دلم تنگه، تنگ شده دیگه خدایا. ولست عدری و ایه الاجن اداوی زنوبی، خدایا نمیدونم با چه چیزی مداوا بکنم این دلی ده که اینجور تنگ شده است. چطور از گناهان خودم رو خلاص بکنم؟ میدونه که تنگی دل
به خاطر گناه
از گناه هست. از گناه هم مراتب داره. فکم اتوب منها، چقدر توبه کنم از گناه. فکم اعود الیها، چقدر برگردم دوباره به گناه. فکم انوح علیها، چقدر نوحه بگم بر خودم که چرا این گناه مرتکب شدم. مردم همه دنبال طرفخانه خیشند، من مسیحانه دل دیوانه خیشم. اعنی بالبکای علی نفسی لیلی و نهاری، شب نوحه بگم روز نوحه بگم. میگن اسم حضرت نوح، نوح نبود، عبدالغفار بود. نوح میگفتن لانه او کان ینوح علی نفسه، چون بر خودش روزه میگفت،
همش نوح سرایی میگه.
فقط تا متا، خدایا تا کجا؟ فقط افنی تو به عمری، خدایا دیگه عمرم فانی شد. چه دعایی؟
دعای صحیفه است؟
از بهار، کتاب
دعای بهار.
حضرت آقا شب باشه، فرشو بذاری کنار، صورتت بذار روی خود.
الهی زاغ سر.
دو، گاهی میفته بلند میشه، میفته بلند میگه خدایا تا کی افتان و خیزان. مولای، این در مفاتی مال نماز شبه، مولای یا مولای الامت ها و حتامت ها، اقول و لکل اتبا مرتم بعد اخرا. خدایا تا کی مولای من الامت ها و حتامت ها، تا کی اقول و هی بگم که عزم خوام عزم خوام. اقول و لکل اتبا مرتم بعد اخرا. ثم لا تجد عندي صدقا ولا وفاء، اما هیچ صدق و وفایی در پیش من پیدا نکنی. یه چیزی گفته آخرش، فیا غوصا سمه با غوصا. چه شکوهی داشت اون زمانی که امام سجاد اینو میگفته است. این فیا غوصا یعنی خدایا کمک میخوام، یعنی من حرکت بده، من از اینجا خلاص بشم. شما اینو مقایسه کنید با حافظ که یه شخصیت استثنایی استثنایی است، میگه درد ما را نیست درد من الغیاز، هجر ما را نیست پایان الغیاز. اون میگه نیست، حضرت میگه هست. التماس میکنه، میگه خدایا کمک کن بیام بیرون.
هست
که این جهان چاهیست، بس تاریک و تنگ، هست بیرون عالم بیبو و رنگ، من بیام از اینجا بیرون. اون وقت حضرت میگه فیاغوسا. گاهی احتیاج به نوحه داره. اون زمان این مراجعات محرم از اون رو بخونه. الهی، امام سجاد از خدا کمک میخواد. الهی اعنی بالبکاء علی نفسی، خدایا کمک کن. کمک. یعنی اگر کسی توفیق عشق پیدا کرد، خدا کمکش کرده است. عشق که بیاد در باز شد. بله.
که این عشق هم خودش توفیق میخواد. بله. کمک خدا رو میخواد، از او باید بخواد. بله. عشق بده به
یه معرفت، یه رقت، اینها که بیاد. الهی اعنی بالبکاء علی نفسی، کمک کن نزهه بگم بر نفس خودم. فقط افنی تو به تصفیف و اعمال عمری، همش میگم امروز فردا، امروز فردا، نماز شب و پا نمیشه، میگه انشالله درست میکنم. حضرت امام یه جمله رو در درس اخلاق خودشون خیلی تکرار میکردن، هر کس به جایی رسیده است از اول مواظب بوده است. یعنی جوانی رفت دیگه، نمیتونی اهل نماز شب باشی چون پیر شدی. حافظ از میکده بیرون شو، رندگی و خراباتی در عهد شباب اولا. فقط رفنه تو به تصویف و اعمال عمری،
گذشت عمر.
فقط نزل تو منزل تل آئسین من خیری، خدایا نمیگه معیوسم از خیر خودم، این که میشه گناه. نازل منزله یه هستم، فقط نزل تو منزل تل آئسین من خیری. فمن یکونو اسوء حالا منی، کی حالش بدتر از منه اگه در این حال از دنیا برم. یعنی تکان تکان امروز فردا نکن. بیشتر اهل جهنم از تصفیفن، اونایی که گفتن صوفه صوفه صوفه، یعنی به زودی خودم اسلام میکنم، به زودی خودم اسلام میکنم. بله، از این امرت میشم. گاهیش سالک احتیاج به شکایت داره. این دیگه شیرین ترین جاش است، خواهد شکایت کنه از خودم. میدونه که شکایت کسی میکنه که دیگه دستش از همه جا کوتاه. وقتی دست از همه جا کوتاه، موضع شکوا خداست. و منتها کل شکوا، هر کس به هر کس شکایت میکنه، در واقع شکایتش برای خداست، اونجا باید بره. گاهی شکایت میکنه از چشمش، این چه چشمیه؟ روزها گذشت، هفته ها گذشت، ماه ها گذشت، من اصلا اشک چشم ندارم. گاهی از قلبش شکایت میکنه، صدا نمیاد، لبیک نمیاد از این قلبم. گاهی از نفسش شکایت میکند. الهی اشکو الیک نفسن به سوی اماره، شکایت میکنم از تو نفسی که منو به سو امر میکند برای کار خلاف، که آبروی منو پیش تو بریزه. الان خودش میگه و الان خطیعت مبادره، منو تشویق میکنه به خطا و به معاصی که مولعه، بخواد من حریص باشم برای اسیان تو، ولی سخطه که متعرضه، کاری بکنم که تو به من سخط بکنی. روز قیامت آیه قرآن است، خدا به یک عده میگه که چقدر از خودتون بدتون میاد، من بیشتر از اون از شما بدم میاد.
خدا نیاره برای ایش.
آیه قرآن است. بله. لمقت الله انفسکم اکبر من مقتکم انفسکم. چی بگم من؟ اونقدر این آیه وحشتناک است. یکی از عرفا گفته بود من در قرآن به آیه رسیدم شیرم پرید، یعنی اصطلاح آذری است، شیرم پرید یعنی شیر مادر که خورده بودم از من پرید، یعنی اونقدر تکون خوردم. همین آیه. اون وقت ببین چقدر عالی گفت، تسلک بی مسالک المهالک، من به مسلک های هلاکت میبره و تجعلونی اندک احوان حالک، من پیش تو میخواد بی آبرو بکنه. وقتی که حضرت عیسی، حضرت یحیی برای یک زانی اجرای حد میکردن، یحیی گفت دست نگه دارید، اومد دو زانو نشست در برابر این شخصی که قرار بود رجم بشه، گفت که منو نصیحت کن برای مجرم، گفت نصیحت کن، گفت یا یحیی لا تزنب فینی ازنب تو فسکت تو اندالله، گناه نکن، من گناه کردم در چشم خدا ساکت شدم، در چشم خدا. مزلات الفتن که اومده است که خیلی بخواید از خدا از مزلات الفتن، یعنی امتحانی که انسان رو پیش خدا مردود بکنه، با هم میگن مزلات الفتن. حالا از چشم میگن الهی اشکو الیکه، به تو شکایت میکنم، اینه چشمی که ان البکا من خوفی که جامده از خوف تو، و اله ما یسر را تامحه، ولی برای گناه خیلی حریصه. به
اینجا که میرسه بازی در میاره،
میاد به قلب، الهی اشکو الهی که قلبن قاسیا، قلبی که قساوت داره، دقت نداره، یعنی متأثر از حقایق اصیل نیست، مع الوسواس متقلبا، همش وسواس شبه، و به رین و طبع متلبسا، تمام وجود من رو زنگار گرفته است، بر دلت زنگار و زنگارها جمع شد تا کور شد زسارا. گاهی شکایت میکند از غربت، ای خدا ای خدا، این تعبیرات محشر
اینا مناجات و شاکین امام سجاده،
بعضی از اونجاست، بعضی از اونجا دعای عرفه است، از دعای عرفه میخونم، الهی اشکو الیک غربتی و بعد داری. غریب به کی میگن؟ با هیچ کس نمیتونه عذر بگیره، یعنی آستانه نفس ناطقه اونقدر اطلاع پیدا کرده است، این جزئیات غیر کاسب غیر مکتسب دیگه غذایش نیست. اللهم در نماز شب بگو اللهم هازا مقام الغریب الغریب. گاهی شکایت میکنه از این که مرکبم بد مرکبیه، این مرکبی که سوار شدم، به خدا شکایت میکنه، میگه الهی به سلمتیه علتم تتت نفسی من هواها،
مرکب یعنی بدنش جسمش،
یعنی نفس من، نفس که با این میخوام برم، این نفس چموشیست، میخواد من زمین بزنه، پیش تو بی آبرو میکنه. این مرکب یه پس شیرینی داره، اجازه بدید که این رو انشالله جلسه بعدی ما خدمت عزیزان داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی خوب. فقط باید حضرات معصومین باشی با اون علم لدنی و تعبیر حاج آقا هم عیش العلم که بتونی این تعابیر بلند رو انشاء بکنی و به دست ما الحمدلله رسیده و قدر نمیدونیم حاج آقای عاملی متاسفانه این دعاها رو، و انشاءالله با بیان حاج آقای عاملی و نکاتی که فرمودن که در سیر و سلوک هممون نیاز داریم، انشاءالله انسمون با این مفاهیم و این معانی بسیار بلند بیشتر بشه. بسیار ازتون متشکرم. صفحه 442 رو دوست دارم تلاوت خواهند کرد، آیات نورانی سوره مبارکه یاسین، آیات 28 تا 40 این سوره مبارکه رو امروز تلاوت بکنیم، برگردیم. فکر نمی‌کنم خیلی فرصت داشته باشیم. بخش دوم گفتگومون با حاج بهایی عاملی رو بعد از تلاوت قرآن خواهید شنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد و آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج هم یه سلام ویژه مخصوص محضر امام صادق و امام باقر علیهم السلام که این ایام ایام شهادت امام صادق بود انشاءالله که هممون زیر سایه برکاتون امام بزرگ و نازنین باشیم حاج آقای عاملی اشاره قرآنی رو بفرمایید و انشاءالله راجع به شخصیت جناب محمد ابن مسلم بشنم
بسم الله الرحمن الرحیم سوره یاسین آیه 30 رو انتخاب کردم خوش به حال کسانی که این آیه شرحش رو الان گوش میدن بسیار بسیار مؤثر خوبه یا حسرتن علی العباد گلایه خداست من گلایه های خدا رو از قرآن و از روایات درآوردم
جاهایی که خدا گلایه میکنه بله. از بندگانش
اولا من از عزیزان میخوام مصرانه میخوام دقت کنن که ذات لایتناها از یه ذره دون ذره گلایه کنه اصلا معماست یعنی تکریم بالاتر از این نیست چقدر خوبه برای ما حساب باز کرده ما که دون ذره هستیم از ما گلایه میکنه شما الان کتاب که میخونید یه جنبنده بسیار ریزی اونجا داره حرکت میکنه اصلا برایش حساب باز میکنه که گلایه بکنید الله اکبر بازم الله اکبر
در مورد ما چی فکر میکردی؟ چی رو ما بله حساب کرده بودی؟
الله یعنی اونقدر این تأثیر میکنه من که خیلی خیلی متأثرم از این آیه این نهایت تکریم است. این یه آیه است که یا حسدتن علی العباد خدا قصه میخوره که چرا بندگان من وقتی من پیغمبر فرستادم به جای اینکه ازش استفاده بکنن یه شخصیت آسمانی اومدن استهزا کردن این کفران به نعمت علم است، کفران به نعمت هدایت است، کفران به نعمت آسمانی است. اون وقت باز هم خدای متعال فرموده است که در روایت است که خدا میگه من به کار بندم اونقدر همت میکنم که انگار غیر از او بنده ای ندارم، ولی بنده هم چنان مرا فراموش میکنه که انگار غیر از من هر چیز همه چیز است. همه زی گلایه هاشه. در یک گلایه میگد که یبن آدم، از آسمان رحمت میاد پایین ولی از زمین معصیت سائل است به آسمان. اینها روایاته، اما من برای شما عزیزان سه تا آیه آوردم از گلایه های خدا. اونقدر ارزش داره این سه تا آیه، خدا شاهد محشره. یکی این است که سوره نساء آیه 39 خدا میگه و مازا علیه ما، خواهی چی میشد این بندگان من لو آمنو بالله ایمان میآوردن. ببین چه تعبیر، چه ادبیات
و چه توقع، چه انتظاری.
الله الله. میگه و مازا علیه چی میشد برای بندگان من لو آمنو بالله و الیوم الاخر، ایمان می آوردی که این یه مبدعی هست که این عالم رو اداره میکنه، خلق کرده، و بعد از این عالم یه عالمی هست که ازتون پذیرایی میکنه. فانفقوا مما رزقناهم، یک کخاری هم نمی کردن و به فقرا هم رسیدگی می کردن و کان الله بهم علیما. چی می شد؟ ببینید گلایه رو، اصلا عمقش برسی آتش آتش. آیه دوم پس سوره نساء آیه 147 ما یفعل الله و عذاب بکن، آقا خدا چه احتیاجی داره که شما را عذاب بکنه؟ این شکرتون و آمنتون، اگر شما یه تشکری داشته باشید از خالق این نظام، ایمان داشته باشید که این خونه صاحبی داره، یه صابخونه داره. باز تعبیره ببینید، ما یفعل الله و عذاب بکن، چه کار داره خدا که بیاد شما را عذاب بکنه؟ این شکرتون و آمنتون و کان الله و شاکرن علیما، اگه شما شاکر باشید منم شاکرم، یعنی اعمال کم شما رو پرورش میدم، میکنم بهشت، تحویل شما میدم، پذیرایی میکنم از شما. ببینید حالا این آیه دیگه چی بگم، تفسیرش عاجزیم، عاجزیم. اما یه گلایه سومی هم باز از قرآن برای شما بخونم، و ما من الناس، آخه چی باعث شد برای این انسان ها انی اومنو، چی میشد ایمان بیاوردم بازم، و ما من الناس، چه چیزی مانع شد به انسان ها که بیان انی اومنو از جا احمل هدا، وقتی که من هدایت برای اینا فرستادم، 124 هزار پیغمبر فرستادم، این همه کتاب آسمانی فرستادم، من شما رو یاد کردم که اینا رو فرستادم، برای شما حساب باز کردم که اینا رو من فرستادم، پیغمبر خاتم فرستادم، چی میشد؟ چه مانعی شد آخه برای شما؟ آیا ای کار بدی کردیم؟ کار خلافی کردیم؟ اهانت کردیم؟ همش که تکریمه. چی شد آخه شما؟ به بازم جرای خداست. از جا عمل خدا و استغفر ربهم. یه استغفاری میکردم برای خدا که خدایا اشتباه کردیم ببخش. اینا باز از اون جلایه های خداست که خدمت شما عرض کردم. یه شخصیت بسیار بزرگی داریم، محمد بن مسلم، تنها راوی است که 46,000 روایت داره ایشون.
46,000
هیچ کس مثل ایشون روایت نکرده. جثه کوچیکی داشته، استعداد بزرگی داشته. گاهی معصوم میگفته که با اون جثه کوچیکت چه سوالای بزرگی میکنی.
آفرین.
از هر چه که به ذهنش رسیده که ممکنه یه زمانی ابتلا درست بشه،
سوال کرده.
همه اینها رو سوال کرده. حساب کنی 46,000 از کوفه پاشی بری مدینه، چقدر باید بمونی در یه جای غربت، هی سوال بکنی، هی سوال بکنی. شیخ عباس قمی یه مطلب بسیار خوبی داره، میگه هر وقت روایت میخونید اسنادشو بخونید، این روات گردن ما حق دارن که رفتن همه زحمت کشیدن، اینا رو تدوین کردن، چقدر کتابت میخواد، چقدر مقدمات میخواد، چقدر مسائل مالی لازمه که 46,000 روایت رو جمع آوری بکند. از اونهاییست که حضرات معصوم گفتن اگر اینها نبودن آثار نبوت کلا مندرس میشد. یه زمانی هم حضرت بهش گفت که یا محمد تواضع. چه احساس کرده بود حضرت؟ گفت تواضع، تواضع کن. ایشون بعضیا میگن که یعنی برو رد پا گم کن، بعضیا میگن که یه چیزی احساس کرده بود، گفت تواضع، تواضع داشته باش. ایشون اومد خرما خرید یا خیار خرید در زنبیل، دم در مسجد جامع کوفه شروع کرد برای فروختن. اهل قبیله اومدن گفتن فزحتنا، ما رو بیا برو کردی، چیکار کردی، این چیه؟ گفت نه آقای من، گفت که تواضع یه چیزی احساس کرده است، من باید این کارو بکنم. اون وقت قبیله جمع شدن برایش سنگ آسیاب خریدن، گفتن بشین خونه گندم برای مردم آرد کن، اما این کارو نکنین، برای ما وحن است. ولی زا بهش تهانم میگن، محمد بن اسم تهان، یه شخصیتی است که ساعت ها بعد از ایشون صحبت کرد. ان شاء الله خدا متعال ما رو با اینها و اینها رو با اهل بیت محشور بگردانه
ان شاء الله. خیلی ازتون ممنونم حاجی عاملی. خوش به حال محمد مسلم و محمد ابن مسلم و محمد ابن مسلم ها، اینقدر پر آوازه در طول تاریخ، هنوزم که هنوزه با احترام، با تکریم، با عظمت ازشون یاد میشه و ان شاء الله بتونیم خودمون رو نزدیک و شبیه بکنیم به اونها در تفقه، در تعلم، در همه چیزهایی که نظر اهل بیت رو جلب میکنه. صمیمانه ازتون ممنونم حاجی عاملی، دعا بکنید و ان شاء الله خداحافظی بکنید.
از خدای متعال میخوام وظایفی که بر ذمه ما هست ولی ما غافلیم، تشخیص ندادیم اون وظایف رو، اون کارهایی که باید انجام بدیم انجام ندادیم، این از عوامل اصلی عقب ماندگی در سلوک هست. از خدای متعال میخوام که ما رو به وظیفه خودمون آشنا و عامل قرار بده، مخصوصا نعمتهایی که به ما داده است، به ملت ما داده است، مخصوصا استثنایی ترین نعمت، نعمت رهبریت. از خدای متعال میخوام این نعمت استثنایی که به ما داده است، این رهبریتی که ما در اثر حجاب معاصرت نتونستیم ادای حق بکنیم، بفهمیم شخصیتش رو، ما رو به این نعمت شاکر قرار بدهد
ان شاء الله. خیلی سپاسگزارم ازتون، خیلی ممنون و متشکرم. آخر هفته خوبی داشته باشید. شنبه ان شاء الله با حضور آقای آبدینی به شما سلام خواهیم کرد و قصه حضرت موسی رو ان شاء الله ادامه خواهیم داد. دل و جانمون رو راهی بقی میکنیم به امام صادق علیه السلام، با دل و جانمون سلام میکنیم و انشالله زیارت حضرت نصیبمون بشه. تا سلامی دوباره و تا دیدار دوباره، متشکرم ازتون حاجی عامل.
اللهم صل علی جعفر ابن محمد الصادق خازن العلم الداعی الیک بالحق النور المبين. اللهم وكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك، إنك حميد مجيد.